شنونده محترمی به شماره 0912 4 آخر 74 31 برای ما ارسال کردند که چه شگردهایی برای تحریف واقعیت ها وجود دارد و تکرار کنندگان داخلی این تحریف ها چه نقاب هایی بر چهره دارند.
درسته، تشکر میکنم از این شنونده، سوال خوب و به موقعی رو پرسیدن. من برای اینکه پاسخ ایشون رو بگم یه مثال معروفی رو میزنم تو حوزه رسانه. میگن یک روزی یه مردی میبینه یک سگی به یک دختر بچه‌ای داره حمله میکنه، برای اینکه جون این دختر بچه رو نجات بده مجبور میشه سگ رو بکشه. فرداش روزنامه‌های آمریکایی تیتر میزنن که یک آمریکایی شجاع جان یک دختر بچه ای را نجات داد.
بله.
فرداش میاد این بند خدا مرد میگه آقا من اصلا آمریکایی نیستم. میگن و تو کجایی؟ میگم من اهل کشورم، مثلا مصرم، مسلمونم هستن. میگن فردا، میگن باشه فردا اصلاحش میکنیم. فردا روزنامه چی تیتر میزنن؟ نویسن یک تندروی مسلمان جان یک سگ بیگناه آمریکایی را گرفت.
درست.
ببینید چطوری واقعیت رو تحریف کرد، بخشی از واقعیت رو حذف کرد. یعنی میخوام اینو تعمیم بدین به خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که میبینیم، یا کوچک نمایی میکنن این قسمته یا بزرگ نمایی میکنن، شاخ و برگ میدن. بله، خب این رو نگاه بکنیم، همه چیز رو دارن کاریکاتوری نشون میدن به ما. میان مثلا مثال حالا خیلی ساده شو بگم، من مثلا میرم در یک محله خیلی آروم، بعد میبینم که 4 نفر از یک محله دیگه اومدن اونجا دارن دعوا میکنن.
بله.
این قسمت رو من فیلم میگیرم، به جاهای دیگه مخابره میکنم، میگم آقا ببینید این محل ناامنیه.
درست.
خب حالی که من اومدم یک تیکه از این رو برش زدم و واقعیت رو بیان نکردم. نگاه بکنیم ما تو قضایایی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران هست، خب میبینیم بعد از انقلاب دستاوردهایی که انقلاب داشته بسیار زیاد بوده و انقلاب هایی که تا کنون تو دنیا بوده هیچ کدومشون بعد از این همه سال نتونسته بود شعارهاشون و اهدافشون رو حفظ بکنن، یکی پس از دیگری به فروپاشی انجامید. اما انقلاب اسلامی با این همه دستاورداش، ببینید چطوری دارن روزانه با هزاران و هزاران که خیلی چیز کمیه، شاید میلیون ها صفحاتی که ایجاد شده برای اینکه ضریب بدم به شایعات و اینها، من از به عنوان راهکار چند مورد رو میگم که ما اگر بخوایم این اتفاق بیفته باید حتما تو این حوزه ها مسئول بشیم و قوی عمل کنیم. اولین نکتهش بحث توجه به زیرساخت های رسانه‌ایه و راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات که رهبر انقلاب چندین سال، شاید حدود 10 ساله که ابلاغ کردن به صورت مشخص وظیفه به عنوان وظایف شورای عالی فضای مجازی، گفتن که این شبکه ملی اطلاعات اگر راه بیفته ما 3 تا اتفاق مهم میفته. حالا خیلی هم دارن همین موضوع هم تحریف میکنن، خیلی جالبه، برای اینکه میدونن که منافع سیاسی و اقتصادیشون بر نبود شبکه ملی اطلاعات، میان شبکه ملی اطلاعات رو چگونه مطرح میکنن، میان آقا این یعنی قطع ارتباط با دنیا.
بله.
ما باید آزادی ارتباط با گردش آزاد داشته باشیم، در حالی که اگر شبکه ملی اطلاعات راه بیفته اینترنت هم ارزون میشه، هم پرسرعت میشه و هم امن میشه. و یکی از چیزهایش که حالا به این موضوع برنامه ما هم مربوط هست، بحث جلوگیری میشه از پلتفرم های شایعه ساز. ما الان نگاه بکنیم خیلی از پلتفرم ها آزادانه، خیلی از کشورهایی که حالا مدعی آزادی بیان هستن، الان میبینیم همین آمریکا هم یه نرم افزار چینی رو همین چند وقت پیش فیلتر کرد. چرا؟ چون نمیخواد یک جریان دیگه ای رو در مقابل خودش ببینه. ما هم به صورت آزادانه خیلی پلتفرم ها شایع ساز هستن و دارن تحریف های بسیار زیادی رو انجام میدن و متاسفانه حالا اینو من به فرض میام همین پلتفرم های مثل اینستاگرام و توییتر و اینها، الان اینها من اگر بخوام به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی، هر شخصی بیام یک تحریفی انجام بدم، یک واقعیتی رو وارونه جلوه بدم، اگر یا حتی آبروی یک نفر رو ببرم، هیچ نفر نمیتونه از من شکایت بکنه، هیچ سازوکار قانونی و پیگیری نداره. چرا؟ چون این پلتفرم هیچیش دست ما نیست.
درست.
خب این فضای ولنگاری در فضای مجازی، فضای بیدر و پیکری که وجود داره، آیا متولیان مسئول نباید به فکر این باشن گاهن دیدیم یک تحریف ممکنه یک کشور رو به آشوب بکشونه، یک جریانی رو، یک اتفاقات خیلی ناگواری رو ممکنه به وجود بیاره. الان برای مثال شاید بگم یه تحریف خیلی ساده و ملموسی که شاید مردم هنوز هم متوجه نشده باشن که چه دروغ بزرگی رو بود، بحث یک بازی بود به نام بازی نهنگ آبی.
بله.
شاید اینو همه شنیدن که یه برهه‌ای از زمان بود که چنان تحریف هوشمندانه انجام شد که خیلی از رسانه‌های خودی هم بازی خوردن و همه گفتن آقا چنین بازی هست. حالا جهت اطلاع شنوندگان میگن اصلا چنین بازی وجود نداره،
که حتی سریالش هم ساختن.
بله، نلوم البته یه چیزی بود که حالا خواست یه ارتباطی رو بگه. بله. اما چنین بازی اصلا وجود نداره، هیچ کس نتونست این بازی رو نصب کنه. اما چطور شد که یک جریانی در از رسانه‌های رسمی کشور تا خیلی از افرادی که حالا مسئول بودن بازی خوردن تو این حوزه؟
درست.
چرا؟ چون ما نمیتونیم مبدأش رو شناسایی بکنیم. چرا؟ چون زیرساخت‌ها هنوز بومی نشده. اینها یکی از پس اولین نکته‌ای که به نظرم تا این اتفاق نیفته ما نمیتوانیم جلوی جریان تحریف رو بگیریم، بحث توجه به زیرساخت‌ها و راه اندازی شبکه ملی اطلاعاتی که متاسفانه به رغم ادعاهایی که داره میشه هنوز این اتفاق نیفتاده.
چرا بعد از این همه مدت، بعد از گذشت 40 خورده سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
بله بله،
همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، ما اینکه میتونیم موشک رو به اون سختی بسازیم و با ضریب خطای حتی 1 متر این ور اون ور نسبت به هدفش به اصابت برسونیم، تو مسئله خودروسازی خودمون هنوز موندیم. پس نشونگر این هستش که بعضی چیزها رو ما میتونیم ولی نمیخواهیم.
دقیقا.
درسته؟
بله.
الان شما راجع به بستر زیرساخت های فضای مجازی فرمودین. خب ما قطعا میتونیم، حتی یه زمانی هم شدش که بعضی از نرم افزارها خب فیلتر شدش، ما برگشتیم سویچ شدیم روی نرم افزارهای داخلی، ولی خب دوباره ما با شکست مواجه شدیم بعضن و دوباره اون پلتفرمایی که
میکنه. چرا با شکست مواجه شدیم؟
شما بفهمید.
ببینید، من جالب بالایی که دوستانی که مطلع بودن قبل از اینکه این شبکه‌های اجتماعی انقدر وسیع بشه، شاید یادشون باشه خیلی از شنونده ها، نه قبل از تلگرام نرم افزار وایبر بود.
بله.
و قبل از اون خیلی این شبکه‌های اجتماعی به این سبک نبود.
درست.
یک جوان ایرانی که من میشناسمش، ایشون میاد طرحی رو قبل از اینکه چند سال قبل از اینکه وایبر تازه وارد ایران بشه، میاد طرحی رو به عنوان پیام رسان که همین پیام رسانی است که ما داریم.
بله.
ارائه میده، میگه من این پیام رسان رو میخوام ثبت بکنم و میخوام به عنوان محصول استفاده بشه. این بنده خدا باید از ده تا خلاصه بگم، از 10 تا جا باید مجوز میگرفت.
هفت خان رستم
میرفت، هر جا هم که مجوز میگرفت باید سهمی به او پرداخت میکرد.
بله.
مالیات میداد، این کارو میکرد، دیگه طرف اصلا بیخیال شد. بعد میبینیم یک نرم افزار صهیونیستی بدون اینکه از هیچ جایی مجوز بگیره، بدون اینکه هیچ قانونی رو رعایت کنه و با توجه به این همه آسیب هایی که داره، آزادانه میاد به عنوان و حمایت میشه، بهش پهنای باند داده میشه. خب ما به راحتی داریم اینو حمایتش میکنیم.
درست.
حمایت تمام کمال میشه، از اون ور پهنای باند پیام رسانه داخلی کم میکنن.
درست.
خب معلومه این اتفاق داره جای اتفاق میفته که منافعشون دارن میونن به خطر افتاده.
تحریف رو میتونیم تو همین این هم موضوع هم بیاریم. درسته.
دقیقاً. ببینید تحریف چیکار کردن؟ اولین چیز ترساندن مردم رو. ترس یکی از تاکتیک هایی که اینا دارن انجام میدن تو جریان تحریف، واسه ترسه.
بله.
دروغ هایی رو گفتن. حالا دروغ ها زیاده ها، از مثال هایی که میزنن و حالا اینها چون افکار عمومی هم متاسفانه چون نگاه بکنیم کسایی که اطلاعات ما رو دارن اکثرا نقاط ضعف و قوت ما رو میتونن شناسایی بکنن، از اون طریق راحت میتونن شناسایی کنن و میگن خب با این ادبیات، با این شعار که من یک مثالش رو خدمتون گفتم که
فهمدید.
ترسوندن که آقا شبکه ملی اطلاع تعریفش اینه، در حالی که باید اگر تعریف درست و واقعی بشه همه مردم مطالبه میکنن شبکه ملی اطلاعات رو.
بله.
یا نکته دومی که میخواستم خدمتون بگم بحث تقویت سکوهای داخلی و بومیه به منظور مرجع رسانه‌ای. ما برای اینکه واقعیت رو مردم بدونن باید بدونن رسانه ها پشت پردش چیه. باید واقعا یک رسانه‌ای رو، حالا ما انتظار داریم از رسانه ملی و حالا رسانه‌های دلسوز انقلابی، اینها بیان با تریبون‌های خود اشخاص و احزابی رو که با هر سمتی دارن جریان تحریف رو داخل بهش ضریب میدن یا دارن به خاطر منافع اقتصادی یا سیاسیشون دارن جریان تحریف رو ادامه میدن، اینا رو مشخصا معین بکنه و رسواشون بکنه. تا این رسوای اتفاق نیفته اینها به کارشون ادامه میدن. از طرف دیگه قوه قضاییه، سازمان‌های اطلاعاتی، جاهایی که وظیفه‌شون هست، ببینید ما یه مسئله خیلی مهمی که داریم، جریان نفوذی هست که تو سطح رسانه ما وجود داره، اهم از بحث همون زیرساختی که گفتم، اهم از خود بنگاه‌های تولید خبر و توزیع خبر. اینها میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته. برخورد با شایعه سازان کجا داره اتفاق میفته؟ حالا این همه کانال های مختلف، الان به راحتی خود شخص بنده میتونم حالا علیه یک جریان یه بازی رو راه بندازم،
درست،
و من میتونم با یه اکانتی که حالا کسی نتونه تو پلتفرم خارجی باشه، هیچ کس هم نمیتونه منو ردیابی و شناسایی بکنه. مثلا سنگ رو سنگ نمیمونه. و نکته بعدیش بحث ارتقای مسئولیت و بصیرت و سواد رسانه‌ای مردم هست که آقا هم توی همون ابلاغیه که به شورای عالی فضای مجازی داشتن، بند هفتمشون همین بود که سواد رسانه‌ای مردم بره بالا، مردم میدونن این رسانه اصلا عمده کارش جریان تحریفه،
بله،
پشت پردش رو بدونن، تبارشناسی بکنن رسانه ها، اگر مردم اینها رو بدونن، تحلیل بکنن پیام ها رو، به راحتی میتونن با آموزش هایی که انجام میتونه بده رسانه ملی و رسانه های دغدغه من میتونه این رو انجام بده. و آخریش هم آموزش و تقویت و شبکه سازی برای تولید محتوای تاثیرگذار برای روایت سازی هست، برای اینکه ما تو جنگ اراده ها بتونیم قوی بشیم. متاسفانه حالا دوستان گفتن، اما من به نظرم ضعف بسیار زیادی در تولید پیام هوشمند ما داریم. ما عمدتاً برای افراد مختلف و گروه های مختلف پیام های مختلفی رو نمیتونیم تولید کنیم، عمدتاً